أنت يا جامع أجرنا من النار يا مجي سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجي سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قادر تعاليت يا مبتدر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجيب تو علیمی تو میدونی امام زمان ما که میاد ولی بی امامی سخته اول شناختشو معرفتشو همه اون چرا که اسباب کنار آقا موندن هست اول به ما بده بعد آقا اونو به ما عطا به خود سبحانک یا حکم و تعالیت یا حکیم اجرنا من النار یا مجیب سبحانک یا معطی تعالیت یا مانع اجرنا من النار یا مجیب سبحانک یا ضار تعالیت یا نافع اجرنا من النار یا مجیب سبحانک یا مجیب تعالیت یا حسیب اجرنا من النار یا سبحانك يا عادل تعاليت يا فاضل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم يا منتقم انتقم سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فرد تعاليت يا بتر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيي أجرنا من النار يا چجوری قسمت بدم خدا سبحانك يا وكيلا تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا بر تعاليت يا ودود، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا نور تعاليت يا منبر، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا محسي تعاليت يا منشئ، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث، أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا فاتر تعاليت يا حاضر، أجرنا من النار يا مجيب. إلهي الآن سبحانك يا ذا العز والجمال، تباركت يا ذا الجبروت والجلال. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا. سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام. جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
قبول باشه انشالله زمزمه دعای شما عزیزان، دعای مجیر رو با نوای حاج منصور عرضی به اتفاق زمزمه کردیم.
ای عشق ای عشق، حرفی بزن از طوفان‌ها، حرفی بزن از طوفان‌ها، با من بنویس از عاشقی‌ها و هجران‌ها، از عاشقی‌ها و هجران‌ها. ای زلال بهار و باران‌ها، لاله‌ای تو در این گلستان‌ها، ای عشق ای حرف سرخ بستان ها، ای عشق ای شعر سرخ ایوان ها، ای عشق ای شعر سرخ ایوان ها، همچو موج شکسته دریا سر به شور و مستی و غوغا، سر به شور و مستی و غوغا، ای که طوفان نشسته در جانت، عاشقی با تو می شود معنا، عاشقی با تو می شود معنا، برده هست نام روشن تو سایه ها را به روشنایی ها، سایه ها را به روشنایی ها، بخت ما را چه می شود ای عشق برسانی به آشنایی ها، بخت ما را چه می شود ای عشق برسانی به آشنایی ها، با بهار و پرنده می آید عطر گل ها به دامن ایوان، چشم باز تمام گلدان ها پر شده از شکوفه باران، پر شده از شکوفه باران، هر گل تازه ای که میبینی چشم در ره بهاران است، راز تشریف نوبهاری عشق در صدای زلال باران است، در صدای زلال باران است.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، انشاءالله که همه لحظه های زندگیتون قرین سلامت و سعادت باشه. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه بربال سخن همراه باشید. سخنرانی حجت الاسلام استاد عالی با موضوع هوشیاری در هجوم فرهنگی آخرالزمانی در خانواده، ساعتم 1:15.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نست، همیشه سخنم روزها فکر منی نست، همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. از روایات اهل بیت علیهم السلام برمیاد که در آخر الزمان آسیب‌هایی که معمولاً وارد میشه بر جامعه مؤمنین غالباً آسیب‌های فرهنگی هستش. شما اگر هم روایات مربوط به آخر الزمان، هم کتبی که به عنوان کتب ملاحم و فتن، آشوب‌ها و فتنه‌های آخر الزمان نوشته شده، اگر مراجعه بفرمایید می‌بینید که غالب آسیب‌ها، عمده آسیب‌ها به سمت فرهنگ مردم، دین مردم، باورهای مردم، ارزش‌ها و اخلاقیات مردم هستش. بسیاری از آسیب‌ها متوجه خانواده هاست. در آخرالزمان طلاق زیاد میشه، در آخرالزمان قطع رحم زیاد میشه. کوچکترها به بزرگترها احترام نمیگذارن، بزرگترها رحم نمیکنن و اون شخصیت کوچکترها رو حفظ نمیکنن. آسیب‌هایی که به جوانان، به مردها، به زنها تو جامعه وارد میشه، اکتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء، اشاره به همجنسگرایی، تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال، مردها شبیه زنها میکنن خودشون رو، زنها شبیه مردها میکنن، هویت انسان ها و نقشی که خدا به دوششون گذاشته، این نقش ها جا به جا میشه، ارزش ها سقوط میکنه یا وارونه میشه. شنیدید روایت معروفی است از پیغمبر اکرم، در جمعی از اصحاب نشسته بودن، فرمودن که زمانی برسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنن. اصحاب با تعجب به پیغمبر گفتن آقا همچین زمانی خواهد آمد؟ پیغمبر فرمود بدتر، زمانی میشه که امر به منکر بکنن همدیگر رو و نهی از معروف. اصحاب با تعجب گفتن آقا همچین زمانی خواهد آمد؟ پیغمبر فرمود بدتر، زمانی میرسه که جای معروف و منکر عوض میشه. عنایت بفرمایید ببینید پیغمبر اکرم سه دوره رو ترسیم کرده تو روند تاریخ. یک دوره، دوره کمرنگ شدن ارزش ها، که مردم امر به معروف و نهی از منکر رو، یه همچین ارزش الهی و عقلانی رو ترک میکنن. دوره دوم که بدتر از این دوره هست، دوره مقابله با ارزش هاست، که مردم امر به منکر میکنن، همدیگر رو تشویق میکنن به منکر و نهی از معروف. دوره سوم که بدتر از اون دو دوره قبلی هست، دوره وارونه شدن ارزش هاست، که جای معروف و منکر عوض میشه. خب حالا شما عنایت بفرمایید، امثال این روایات زیاده. از این روایات برمیاد که جنگ اصلی در آخر الزمان جنگ نظامی نیست، در این حال که به هر حال جنگ نظامی حذف نمیشه، ولی جنگ اصلی جنگ نرمه، به تعبیر امروزی جنگ فرهنگیه، جنگ اقتصادیه، جنگ سیاسی هست، جنگ نرم هست، به خصوص جنگ فرهنگی. شما عنایت بفرمایید من تقاضا میکنم یه چند لحظه یه پدیده ای رو که تو روایات ما، هم روایات شیعه، هم به خصوص بیشتر از روایات شیعه روایات اهل سنت، یه پدیده ای در آخر الزمان آمده در روایات ما به نام دجال، من چند لحظه تقاضا میکنم ازتون عنایت بکنید. تو روایات ما وقتی که شما به نشانه های دجال برخورد میکنید، اول باورتون نمیشه همچین موجودی میخواد بیاد. در روایات ما هست موجودی یک چشم از مادری یهودی به دنیا میاد، فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. خب آدم وقتی اینا رو میشنوه اصلا ابتدا باورش نمیشه که مگه میشه. اما بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم شهید صدر در کتاب موسوعه الامام المهدی یک احتمالی در رابطه با دجال داده که اگه شما اون احتمال رو بهش توجه کنید، خواهید دید که نه تنها شدنیست که اومده و داره درو میکنه. مرحوم شهید صدر تو اون کتاب میگه دجالی که اهل بیت به ما جلو جلو خبرشو دادن که میاد و فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره، الزاماً یک انسان نیست که وسط پیشونیش یه چشم باشه تو باورت نشه. مگه دشمن اهل بیت حتما باید ناقص الخلقه باشه؟ مگه باید یه شکل عجیب و غریبی داشته باشه که مثلا یه چشمی باشه؟ اتفاقاً تو بعضی از روایات قرائنی نیست که دجال انسان نیست، چون تو بعضی از روایات داره که دجال امرون، یه چیزیه. کلمه امر رو ما معمولا برای انسان به کار نمیبریم، برای غیر ذوی العقول به کار میبریم. مرحوم شهید صدر میگه بعید نیست دجال یک جریان فرهنگی فاسدی است که در خدمت شیطان در آخر الزمان قرار میگیره و تمام این علائمی که اهل بیت فرمودن رو داره. اولا یک چشمه، یعنی اون فرهنگ فاسدی که در آخر الزمان تولید میشه فقط چشم دنیایی داره، چشم آخرتی و ملکوتی نداره. تمام هویت انسان رو به شکم و شهوت تعریف میکنه. یک چشمه، فقط و فقط چشم مادی داره، از مادری یهودی به دنیا میاد، یعنی یهودی ها تولیدش میکنن، این فرهنگ فاسد رو یهودی ها تولیدش میکنن. یک کتابی هست دوستان بزرگوار که حالا خیلیاتون هستید اهل مطالعه هستید، یه آمریکایی نوشته این کتاب رو که معاون وزیر بوده در زمان کلینتون، اسم کتاب کنترل فرهنگ، کنترل فرهنگ. نویسندش ادوارد برمن، معاون وزیر آموزش آمریکا در زمان کلینتون بوده. یعنی اولا مسلمان نیست که بگیم رو تعصب این کتابو نوشته، و ثانیا آدم بی اطلاعی نیست، معاون وزیره، با مدرک و مستندات تو این کتاب که اسم کتاب رو خودش هست کنترل فرهنگ، که کی داره فرهنگ دنیا رو داره کنترل میکنه. خبرگزاری های عمده، مراکز خبری، مراکز هنری، مراکز فرهنگی عمده دست کیه؟ با مستنداتش اونجا ذکر کرده که یه مش صهیونیست مسیحی یا یهودی با ثروت های نجومی، نه میلیاردی، با ثروت های نجومی دارن فرهنگی تولید میکنن که بی حیایی، بی عفتی، بی غیرتی، حرص به دنیا با جذابترین ابزارها، به خصوص با ابزار هنر، این رو تولید میکنن و تو دنیا دارن صادر میکنن. این هالیوود که حالا هممون شنیدیم، قول تصویری غرب، امپراتوری تصویری غرب، 7 کمپانی بزرگ فیلمسازی دور هم دیگه جمع شدن، هالیوود رو تشکیل دادن. 80% سینماهای دنیا رو داره تغذیه میکنه. فیلم میسازه، 3 ساعت جوان پای این فیلم هیپنوتیزم میشه، انقدر فیلماش جذابه. اما شما از این فیلمهای هالیوودی که سالانه تا 300 فیلم هم میسازه، یک فیلم خونسا هم نداره، همش پیام داره، از این فیلمهای هالیوودی 2 تا عنصر رو بگی دیگه جذابیت نداره، یکی خشونت، یکی هرزگی. اون وقت رؤسای هر 7 شرکت هالیوودی یهودی صهیونیستن. زندگی نامه هاشون رو شما میتونید تو اینترنت جستجو بکنید و زندگی نامه هاشون رو بخونید، چیز پنهانی نیست. فیلم که برای خدا نمیسازن، که همون ایده های خودشون رو به زبان تصویر ترجمه میکنن و تو دنیا صادر میکنن. دجال، این فرهنگی یک چشم، از مادری یهودی به دنیا میاد. شهید صدر میگه یعنی یهودی ها تولیدش میکنن. فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره، نگرفته؟ خیلی معذرت بخوام، خونه های اهل بیتی ها هم گرفته، همون کسانی که رو زبانشون یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک هست، اما تو زندگیشون، تو بازارشون، تو هنرشون، تو ورزششون، تو دانشگاهشون، تو جاهای مختلفشون با اون فرهنگ یواش یواش دارن زندگی میکنن، یعنی نفوذ پیدا کرده. یک فرهنگ شرکالود. شاید اون حدیث متواتر که شیعه و سنی نقل کردن که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میاره که ظلم گسترش پیدا کرده، یملا الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، شاید یک معنای اون حدیث که ظلم همه جا رو گرفته، خوب نهایت بفرمایید حدیث نمیگه همه ظالم شدن، ظلم فراگیر شده. مهمترین مصداق ظلم در قرآن شرکه، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی یک فرهنگ شرکالود، یک فرهنگ مادی و شرکالود همه جا رو میگیره، که متاسفانه عرض کردم این تو خونه های اهل بیتی ها هم وارد شد. بنابراین ما منتظر کدوم دجال هستیم؟ اون دجالی که یه چشم وسط پیشونیش باشه اون هیچ موقع نمیاد، اما اون دجالی که داره درو میکنه، اون اومده سر بلند کرده و داره درو میکنه. نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا یه کتاب داره به نام پیروزی بدون جنگ. تو مقدمه یه کتاب میگه میدونید من برای چه اسم این کتابم رو گذاشتم پیروزی بدون جنگ؟ این به این خاطره که ما آمریکایی‌ها به جای اینکه سرباز و تسلیحات و به هر حال اسلحه و همسال اینها منتقل کنیم به یه کشوری که میخوایم بگیریم، به جای او باید با رسانه‌هامون کاری بکنیم که ذائقه اون کشورهای هدف رو عوض بکنیم، ذائقه هاشون رو عوض بکنیم با رسانه هامون، طوری که دوست داشته باشن آمریکایی بخورن، آمریکایی بپوشن، آمریکایی حرف بزنن، مدل زندگیشون آمریکایی باشه. اگر ما این کار رو کردیم پیروز شدیم بدون جنگ. به خاطر این اسم کتابشو گذاشته پیروزی بدون جنگ، یعنی در واقع به صورت فرهنگی نفوذ فرهنگی تو کشور هدف. ابزار این جنگ، این جنگ نرم، توپ و تانک و موشک و امثال اینها نیست، ابزارش رسانه ها هستن، شبکه های ماهواره ای هستن، بیش از 400 میلیون سایت مبتذل تو اینترنت. البته آمار دقیق که نداره، کسی نمیتونه بشماره، به صورت حدودی تخمین زده شده بیش از 400 میلیون سایت مبتذل که به هر حال تو خونه ها و خانواده ها هم هستن. دیگه به جای اینکه پایگاه های نظامی رو بزنن، پایگاه خانواده رو میزنن. به جای اینکه بچه رو از خونه بکنن ببرن بیرون، خودشون میان تو خونه. بچه به جای اینکه همراه اولش پدر و مادر و خواهر برادرش باشه، همراه اولش گوشیشه که شب با او میخوابه، صبحم با او بلند میشه. خب طبیعیه که او داره تربیت میکنه، رقبای تربیتی برای پدر و مادر درست شده، کنار پدر و مادر یه چیز دیگه تو خونه داره بچه ها رو تربیت میکنه، خیلی هم وقت بیشتری برای تربیت بچه ها داره نسبت به پدر و مادر. من همینجا عرض بکنم خدمتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، پدر و مادرای عزیز، شاه کلید تربیت برای بچه هامون اگه میخوام از دست نرن، شاه کلید تربیت رفاقت، با بچه هامون رفیق بشیم. قبل از اینکه کسای دیگه ای که دلسوز نیستن، تویی که دلسوزی رفیق بشه با بچه. رفاقت که دیگه احتیاج به گفتن نداره که یعنی چی. رفیق شخصیت رفیقشو نمیکوبه، رفیق برای رفیقش وقت میگذاره، برای بچهش وقت میگذاره. رفیق شما ببینید با رفیقتون پادگانی که برخورد نمیکنید که فقط من بگم تو باید گوش بدی، نه، گاهی موقع او بگه تو گوش بده. با بچه‌مون دو طرفه باشیم، گاهی موقع او بگه ما گوش بدیم، دو طرف. اگرم تذکری بخوایم بدیم باز با رفاقت، تو تهران یا آقایی ایشون الان سنی ازش گذشته، میگفت من یه موقعی قبل از انقلاب، میگفت 16 17 سالم بود، یه شب با رفقام بودم و شب دیر شد، اونام به من گفتن نمیخواد بری خونه، دیگه تصمیم داشتم شب بر نگردم خونه. به خانواده‌ام، به پدر و مادرم نگفته بودم من شب نمیام. شب رو با رفقام بودی، فردا صبح که رفتم خونه دیدم بابام تو این تراس بالای حیاط وایساده. وقتی وارد حیاط شدم معلومی که خیلی ناراحته، چون دستشو به هر حال رو هم دیگه گذاشته. تا من رو دید گفت این رسم رفاقت ده بود بابا، این رسم رفاقت. من و مادر تا صبح دیشب بیدار بودیم. ایشون میگفت بعد من فهمیدم که به یه رفیقم گفته بودم که به پدر و مادرم بگی من شب نمیام، اونم نگفته بود. این بندگان خدا تا صبح دلواپس بودن. حالا که من وارد شدم، با اینکه توقع این بود که بابام خیلی سختتر و سنگینتر با من برخورد بکنه، فقط یه جمله گفت، بابا این رسم رفاقت ده بود، من و مادر تا صبح بیدار بودیم. میگفت همون منو بس بود که دیگه همیشه هر موقع میخواستم یه فرض کنید جایی برم یه کاری بکنم، اول میگفتم بهشون که اذیت نشن، انقدر قشنگ با من برخورد کرد. و واقعا هم همینجور هستش. تذکری هم اگر آدم بخواد بگه، تذکر با رفاقت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ممکنه بچه های ما گاهی موقع ها یه شکلی، یه تیپی، یه مدل لباسی، یه جوری بپوشن که ما خوشمون نیاد. ممکنه یه مقدار دندون سر جگر بگذار، کنارش قرار بگی، مقابلش قرار نگی. یه مقدار آدم دندون سر جگر بگذاره، باهاش رفاقت بکنه، مقابلش قرار نگیره. همین بچه هایی که گاهی موقع تیپ و قیافه ظاهری ندارن، همین جوونا گاهی موقع اون موقعی که وقت خطر و کمک به دین میشه، چه بسا جلوتر از من و شما هستن، چه بسا ذاتشون خوبه، یه ظاهری گاهی موقع هم ندارن. ترد نکنی، رفیق باشیم. خونه امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا یه خونه رفاقت تام بود. با بچه ها همینجور بودن، وقتی میخواستن صدا بزنن امام حسن و امام حسین رو، با احترام صدا میزدن، یا ابا محمد یا ابا عبدالله، در این حال که بازی میکردن باهاشون. پیغمبر اکرم تو روایت داره افکه الناس مع السبیان، از همه شوختر بود با بچه ها. حالا ما گاهی موقع یه مقدار سنمون میره بالا، میگیم دیگه شأنمون نیست با بچه ها بازی کنیم. پیغمبر افکه الناس مع السبیان، از همه شوختر بود، بیشتر بازی میکرد با بچه ها. حضرت زهرا گاهی موقع بین بچه هاش مسابقه مینداخت، مسابقه خط، مسابقه کشتی. گاهی موقع پیغمبر میومد بین امام حسن و امام حسین، 5-6 سالشون بود. یه مرتبه شنیدید این رو، چون تو روایت من عرض بکنم خدمتتون، یه کشتی بین این دو بزرگوار 5-6 ساله بودن انداخت. خود پیغمبر اکرم وسط این کشتی میگفت هیا حسن، هیا حسن، جانم حسن، جانم حسن. از زهرا گفت بابا حسین کوچیکتره، حسین رو تشویق نمیکنی؟ پیغمبر فرمود که زهرا جان، جبرئیل و ملائکه اونور وایسادن میگن هیا حسین، هیا حسین، منم حسن رو تشویق میکنم. با هم خوش بودن، صمیمی بودن، رفیق بودن. این خونه، خونه صمیمیت و رفاقت بود که توش تاریخ سازان تربیت شدن. من تقاضا میکنم کسی نگه، و میدونم انشالله این رو نمیگید شما، که آقا خب معلومه اونا معصوم بودن، قرار نیستش که اونا مثلا فرض کنید آبروی همدیگر رو ببرن، دل همدیگر رو بشکنن، اونا معصوم بودن. امیرالمومنین و حضرت زهرا با هم دیگه، خب طبیعیه که تو 9 سالی که با هم زندگی کردن، حضرت امیر میگه یک مرتبه نه زهرا من رو غضبناک کرد، نه من او، نه او دل منو شکست، نه من دل او رو. خب اینا معصوم بودن. علامه طباطبایی 40 سال زندگی متأهلانه داشت. قبل از خودش خانومش مریض شد و از دنیا رفت. برو علامه طباطبایی، این فیلسوف، فقیه، عارف، مفسر بزرگ قرآن،
تا مدت ها زار زار گریه میکرد. بهش گفتن حاج آقا شما مفسر قرآنی، عارفی، فیلسوفی، مرگ رو خوب میفهمی یعنی چی؟ خب مرگ حق دیگه، خانومتون